Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم.
حقیقت‌گرا نیز گاه به رؤیا گرفتار می آید، رؤیای حیاتی دیگر، حیاتی صلح‌آمیزتر، حیاتی که سر آغاز شدن دارد، حیاتی دیگر گون شده و رؤیاهایی به مثابه حقیقت و قطراتی که سنگ را تواند سفت. و حقیقت‌گرا دیگر باره به واقعیت باز می آید، به هوشیواری، تا رویایش را بشناسد، تا بتواند همچنان مسافر نیک بخت رویاها باشد. از کشمکش های دائمی احساسی اندک دارم، اما آنچه به تمامی در میابم آرزوی با هم بودن است. از جنگ برای آنکه فقط جانی به در برم احساسی اندک دارم، اما آنچه به تمامی دریافتم چیزی است که در این بازی نهفته.
اهل انسانک سلام، سلام بر شما. سرانجام گرچه که دیر هنگام، ولی در هفته دوم خرداد ماه رسیدیم به اولین اپیزود از سال 1402، یعنی اپیزود 46 پادکست انسانک. خیلی از شما لطف داشتید، پیگیر بودید. از جمله یکی از رفقا ازم پرسید که حسام خیلی وقف افتاده، چرا اپیزود جدید نمیسازی و منتشر نمیکنی؟ گفتم والا حال فاخری در شأن مخاطبین انسانک ندارم الان و جوشش درونم ازش قالی قابلی بافته نمیشه که بتونم تقدیم گوشهای مخاطبین انسانک کنم. بیشتر الان حالم به این نزدیک که بگم دوره هم جمع شیم یه جا فوش بدیم، این بیشتر تخلیه‌ام میکنه تا اینکه بخوام حرفای تزیین شده خدمت شما تقدیم کنم. و اما ذهن گرفتار در همین فوش هم مسئله من میشه دیگه. جونم براتون بگه که بحث به فوش که رسید، ذهنم گیر افتاد تو فوش که خب اصلا فوش چیه؟ و دیدم عجبا، در همین فحش هم مسئله نهفته است. از جمله این که اغلب فحش ها با بی آغاز میشه. حالا شما خودتون در ذهن شریف و مطهرتون یه چند تا بی آبدار حاضر بفرمایید. به عنوان مثال بی ثبات، بی تفاوت، بی تربیت، یا نمیدونم بی خاصیت، اینطوری مثلا، یا چی بگم دیگه، بی نازنین که فونت بی کمالات، همونی که تو ذهن خلاق خودتونه همونا. خب دقت دارید همش با بی شروع میشه؟ فحش اشاره به نیستی داره، اصلا ناسزا نیستیه، و بی چون اشاره به فقدان و نیستی داره ناسزا ساز هست. دقت دارید دیگه، نمیگم عدم، چون عدمو نمیشه بهش اشاره کرد، میگم نیستی. و من بین عدم و نیستی تمایز در معنا قائلم که حالا الان صحبتمون نیست. خیلی ها خودشون فحشن، کسی که بر مسندی نشسته که فاقد قابلیت خودش فحشه، یعنی فحش رو دو پا داره راه میره، یا رفتن در محیطی یا اجتماعی که فقدان فهم در اون موج میزنه حضور در فحشه. مسئله بر سر سزایی و ناسزاییه. به لحن عالی جناب صالح اعلا که مجموعی دارن هی محبوب من محبوب من خطاب میکنن، به ذهنم اومد که میشه اینطور گفت: محبوب من محبوب من، تو مرا چنان سزایی که زندگی دور از تو ناسزایی را زیستن است. نبود بعضی ها در میانه زندگی ما زندگی رو به ناسزا بدل میکنه. بنابراین اون چه که ما به نام فحش میشناسیم لزوماً لفظ نیست، بلکه نیستیه. خب دیگه بیش از این که فحش نگم، اصل ماجرا اینیه که الان میخوام عرض بکنم خدمت شما. همینجوری میان فحش ها قوطه میخوردم و با عمقی کمی بیش از معمول فحش میدادم، بعد دیدم عجب، یه فحشی از خیلی فحشه و خیلی کدره، ولی یه طوریه که انگار ماها باهاش به صلح رسیدیم، نه در به زبان آوردنش پرهیزی داریم، نه در پذیرفتنش برامون تلخه، ولی خیلی فحش غلیظیه. چیه اون فحش؟ بی خیال. چرا بی خیال یا بی خیالی برای ما دردناک نیست؟ چون عظمت خیال رو درش تدبر نکردیم، چنان که باید در اعماق خیال شناگری نکردیم. خیال مزه حیات انسانیه، خیال یه فانوسه که ما باهاش تاریکی نیستی رو سپری میکنیم تا برسیم به هستی. تمام آفریده های انسانی قبل از این که در بیرون از انسان متجلی بشن در خیال او حاضر شدن. خیال یعنی جولانگاه، یک پل میان نیستی و هستی. خیال سرزمین مطلق حکمرانی ماست. هر چیزی که بیرون از خیال تو قابل پدید آورندگی نیست، در خیال میسازی، میخواهی و میشود. جلوتر با هم گفتگو میکنیم در مورد خیال، میگم براتون که این خیال فرشیه که تارش از وقایعه، اما پودش از ذوق من و شماست. موضوع این اپیزود عشق نیست، یعنی راستش من خیلی وقته که مشتاقم در مورد عشق اپیزودی بگم، ولی هرچه تقلا میکنم میبینم که قابل جمع‌بندی در یک اپیزود نیست. الان صرفاً از باب اشاره میگم خود عشق پاسخی به خیاله، اجابت خیاله، یعنی انگار یک فرشته ای از بیرون شما وحی میاره براتون که ارجعی، برگرد، اونی که در خیالت ساختی رو در من ببین، و این آغاز عاشقیه. در واقع معشوق و معشوقه تجسم خیال ماست در جهان واقع. حالا لااقل تا اینجایی که من امروز فهمیدم دیگه، به قدر فهم تا اکنون. و چرا به گمانم آمد که الان وقت گفتن از خیاله؟ به خاطر اینکه آنچه که امروز از ما به یغما رفته خیال ماست. گویی که خیال باخته ایم. خیال اون قربانیه که کسی هم بر سر مزار شیون نمی کنه. کسی نمیگه که خیالمون رو بردن، خیالمون رو کشتن. وقتی انسانی، وقتی مردمان جامعه و سرزمینی تصویر خوشی در خیال نداشته باشن، مقصد جذابی برای پیمودن ندارن. این شعره که هست که میگه حال من حال اسیری است که هنگام فرار یادش آمد که کسی منتظرش نیست، نرفت. تمام فرارها به ذوق دیداریه. کسی که منتظر نداره ذوق فرارم نداره، ذوق بیرون زدن هم نداره. ما تا مقصد خوشاهنگی در صفحه خیالمون نبینیم قصد سفر نمی کنیم. حالا چنان که انسانک اقتضا میکنه، موضوع ما فردیته و در حیطه یک من، یک تو میخواییم با هم صحبت بکنیم. از این جهت در ابتدای اپیزود میخوام ازتون دعوت بکنم که من برای خودم میگم حسام، تو هم اسم خودتو صدا کن، فلانی فلانی، خود خوشایندت رو خیال کن، جهان مطلوبت رو خیال کن، فردای آرامت رو خیال کن، یک قدم از آنچه هست بیا جلوتر، آنچه باید باشد رو خیال کن. یک کاغذ بردار، یه دفتری بردار، اون چیزی که میل است که باشد، اون چیزی که در صفحه خیال تو چشماتو که میبندی زندگیش میکنی، بهت تسلا میده و آرامش میده، اون رو بنویس. خیال لالایی شبهای خیلی از ماست. یعنی خیلی همون شبا که میخواییم بخوابیم تنهاییمون رو بغل میکنیم، چشممون رو میبندیم و لالایی از جنس خیال تعریف میکنیم تا به خواب بریم. حالا خوشه اگر این دعوت من رو بپذیرید، این خیالها رو به روی کاغذ بیارید و با من خیال کنید و سفر اپیزود 46 رو همراه هم باشید.
با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفته ای من قصه خواندم. با من خیال کن شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای بیدار ماندم.
حالا از اینجا به بعد سفر ما آغاز میشه. در همین ابتدا میتونیم دو دسته بشیم. اون چه که من در پاره اول صحبت گفتم شبیه هواپیمایی که روی باند مشغول دویدنه. میشه به همین مسیر دویدن ادامه بده که خب میره تو خاکی ته باند پرپر میشه. میشه هم بال بگیره و از روی باند بلند شه. این مثال رو برای چی میگم؟ توجه به خیال منهای آن چیزی که از این پس خواهم گفت، صحبت رو در سطح سخنرانی های انگیزشی تنزل میده. یعنی فقط مقدمه کتاب خیال رو خوندیم، ادامهش رو نیومدیم. این میشه اون وضعیتی که فقط داریم روی باند میدویم، هواپیمایی که دیگه پرواز نداره. اما اگر بنا باشه پروازی صورت بگیره، احتیاج به ورزیدگی خیال داریم. ورزیدگی خیالو خیلی میشه در مورد صحبت کرد. من الان در قد و قواره این اپیزود 4 تا نکته دارم خدمت شما بگم. نکته اول، خیال باید عیارمند باشه. عیار خیالمون رو باید بالا ببریم. چطوری بالا ببریم؟ ببین عزیز من، آبجی جون، دادش من، خیال امتداد حسه. یعنی چی؟ یعنی ما در مواجهمون با عالم بیرونی به واسطه حواس درک میکنیم نسبتی میان خودمون و آن چیزی که جز من هست، بهش میگیم ادراک حسی. خیال کارش اینجا نیست، از اینجا به بعد خیال وارد میشه. بعد از اینکه محسوس نزد ما غایب میشه، کار به دست خیال سپرده میشه. خیاله که اون محسوس رو برای ما حاضر نگه میداره. فرض کن که من تو رو دیدم، باهات نشستم، چای خوردم، دل دادم، قلوه ستوندم و خداحافظی کردیم. اکنون تو در برابر من نیستی، اما کجایی؟ در دلی، در خیالی. خود توی محسوس دیگه در معرض دید و لمس و شنیدن و بویدن و چشیدن من نیستی، ولی آنچه که ادراک کردم از تو در صفحه خیالم هست. پس خیال اولا امتداد حواس در درون انسان، یه قوه است، یه توانه. وقتی میگیم قوه، یعنی هم پذیرنده است هم صادر کننده است. هم آنچه که محسوس بوده در من باقیه، هم میتونم در این فرایندی انجام بدم، درش تصرف کنم. انواعی از محسوسات ذخیره شده در صفحه خیال هم میتونم با هم دیگه مخلوط کنم، ازش طبخ جدیدی در بیارم، میتونم ازش حکایتهای متنوعی بسازم. پس هم خیال از محسوسات دریافت میکنه، هم قابلیت صادر کردن تصاویر جدید رو داره. خیال شروع میکنه به تولید کردن. خیال زاینده است. حالا برگردم به تیتر یکم، گفتم عیار خیال رو باید افزایش بدیم. منظورم چی بود؟ ببین، وقتی دانستیم که خیال داره از محسوسات ارتزاق میکنه، یعنی ما خیال رو با مواد اولیه محسوسات میپزیم، برای اینکه این طبخمون خوشعط رو خوش طعم باشه باید مراقب محسوساتمون باشیم. خیلی مهمه که تو در دیگه خیالت چی بندازی. اینطوری تصور کن، همه اون مقدمه‌ای که من عرض کردم از اهمیت خیال، این توشه و کوله‌ایه که من با تک به تک محسوساتم دارم این ظرف رو دگرگون میکنم، محتویاتش رو تغییر میدم. همین کلماتی که شما از من شنیدید الان محفوظات خیال شما رو دگرگون کرد. به همین خاطر بیراه نیست که میگیم انسان، من، تو مجموعه ای هستیم از تمام اون چیزهایی که خوردیم و خوندیم و منظرهایی که تماشا کردیم و آنچه لمس کردیم و نوازشهایی که جذب کردیم و حرفهایی که شنیدیم و همه این محسوسات اسمش میشه من، اسمش میشه تو. خب این از تیتر اول که اسمشو گذاشته بودم عیار خیال. اما بعد از این که خیالمون رو عیارمند کردیم، ارتقا دادیم، میرسیم به تیتر دوم، اصالت خیال. یعنی چی اصالت؟ یعنی پرهیز از خیالهای آریتی. شما اگر که پیشنهاد منو گوش داده باشید، در همون ابتدای اپیزودی فهرستی از خیالهاتون نوشته باشید، الان در مرور مجدد چه بسا ببینید که بعضی از این خیالها اصلا مال شما نیست، خیال یکی دیگه افتاده تو کوله شما، سایه میل دیگری افتاده در امیال شما، این که مال من نبود اصلا. ریشه این اتفاق از کجاست؟ ببینید، بعد از مرحله حس که رسیدیم به مرحله خیال، به تعبیر بعضی از اندیشمندان مثل جناب ابن سینا که بعد از او هم امتداد پیدا کرد، یه قوه دیگه‌ای وارد میشه و شروع میکنه به معنادهی به خیال. یعنی محسوسات در خیال ماندگار میشه، بعد حالا از جانب من مدرک هم، من درک کننده هم چیزی بر این خیال افزوده میشه. افزودن چیزی بر خیال کار قوه وهمه. من میام این به این خیال ها رنگ ترس میدم، رنگ فضیلت میدم، رنگ حب میدم، رنگ بغض میدم، چیزی در اونها اضافه میکنم. حالا البته دوستان اهل دقت من میدونن که همه این روایتی که من دارم میگم باید با چشم پوشی شنیده بشه دیگه، چون هم سواد من محدوده، هم اگر بخوایم خیلی به دقت کلام اضافه کنیم جایی اپیزود دیگه نیست. این وهم کار دست ما میده، باعث میشه ما مبتلا به خیال غیر اصیل بشیم. چطوری؟ مثال بگم براتون. اینکه یه دفعه در یک جامعه القاء خیال باب میشه. دیدید دیگه تو این روزا زیاد میگم ببین من یه ماشین فلان دارم، تو هم میتونی این ماشین رو داشته باشی. بله منم میتونم داشته باشم، ولی آیا من باید این ماشین رو داشته باشم یا نه؟ اینجایی که داشتن ماشین فلان، موبایل فلان، خونه بهمان و چنان میتونه به عنوان خیال آریتی، خیالی که از آن من نیست، بیفته تو سبد خیالهای من. یه کمی دقیق تر بگم، به عنوان مثال شما فرض بفرمایید که ساخت کمپانی فورد به جایی که بیفته تو سبد خیال فورد بیاد تو سبد خیال نیچه، بعد نیچه بگه که من خیالم اینه که یه کمپانی ماشینسازی را بندازم، یا خیال شوپنهاور بشه پرواز، بگه من خیالم اینه که ابزار پرواز بسازم. اون وقت دیگه این همه اثر از نیچه خلق می شد؟ اون وقت چنین آثاری از شوپنهاور باقی می موند؟ لزومن خیال خوب برادران رایت یا هر کسی که مبدع هواپیما بوده خیال خوب شوپنهاور نیست. اصلا تنوع ما و فردیت ما وابسته به فردیت در خیاله. اینکه ما خیره بشیم، دنبال کنیم خیالهای دیگران رو و خیال خودمون رو ببازیم، اصلا پیدا نکنیم، این میشه ابتلاء به خیال غیر اصیل. باز شما دقت دارید این مواردی که من دارم عرض میکنم از دل هم رویده میشه دیگه. خیال غیر اصیل از بد عیاری تخیل حاصل میشه. یعنی ما میریم چیزهایی رو مشغول تماشا و دیدن میشیم، القا میشه به ما که عیار تخیلاتمون رو میاره پایین. عیار تخیل که بیاد پایین، ظرفیت ابتلا به خیال غیر اصیل پیدا میکنیم. پس اینجا شد نکته دوم. ببینید، ما اون فهرست خیال ها رو نوشتیم، اما بحثمون اینطور نیست که بگیم خب همین که تو خیال میکنی اینا محقق میشه، گرچه که قوه انشاء برای خیال قابل بحثه، ولی این چیزی که ما در حد حرفای دم دستی میشنویم که تو فقط خیال کن آنگاه میشود، یه ویش لیستی درست کن، یه ویژن بوردی درست بکن، همین کفایت میکند. من دارم عرض میکنم اونقدری که به الان فهمیدم نه خیر، همین کفایت نمیکند. حتما باید خیال داشته باشیم، حتما باید فهرست خیال هامون رو در برابر چشممون حاضر کنیم، چه خوب که بنویسیم. اما این حرکت روبانده، میخوای پرواز کنی اول عیار، دوم اصالت خیال رو باید حواسمون باشه. تا اینجا دو نکته رو گفتم خدمتون، یه نفس تازه بکنم و بریم به سراغ نکته سوم.
بنویس و هراس مدار از آن که غلط میافتد. بنویس و پاک کن همچون خدا که هزاران سال است می نویسد و پاک می کند و ما هنوز مانده ایم در انتظار پاک شدن و بر خود می لرزیم.
بعد از عیار خیال و اصالت خیال، جلادهی و صیقل یافتگی خیال باید برامون مهم باشه. خیال تصویر لاابالی اراده انسانه، تصویر نساییده است، اراده محض بی مقاومته، بدون استحکاک با هیچ چیز دیگره. یعنی شما جهان خیالی خودتون رو اگر تماشا بکنید، جهانیه که آفریدگارش خودتونید، پس چون اراده میکنید چیزی بشود آنگاه میشود، فاصله ای نیست بین اراده تو و شدنش. به این میگیم جهان بی سایش. این همون چیزیه که در طول تاریخ زندگی انسان به عنوان بهشت به او ارزانی کردن. گفتم ببین فلانی، اگه میخوای بری بهشت، یه جایی سرزمینی هست تو هر چی بخوای میشه و در برابر اراده تو هیچ مقاومتی نیست. این خیلی نکته مهمیه که بهش توجه کنیم، ببینیم که آیا ما داشتیم همین جوری به زندگی خودمون میرسیدیم؟ یکی اومده به اون وعده داده، گفته یه همچین جایی هست بهش میگم بهشت و ما راهی شدیم به سوی آنجا، یا اینکه نه، معکوس این بوده، چون بشر نیاز داشته که جایی رو فرض بکنه که انقدر سنگ بر سر ارادش نریزه، انقدر استحکاک در برابر میلش نباشه، و چون او میدی به چنین فضایی داشته، پذیرنده مفهومی به نام بهشت بوده. تحقیق در این موضوع هم محول به شما، موضوع اپیزود انسانک نیست بلخص که جزء مفاهیمیه که نگاه دینی و ایمانی بهش زیاد هست و ورود در این حوزه هم از پرهیزهای بند است، ولی خوبه که مطالعه کنیم. آگامبن در این مورد مطلب داره که آیا از ابتدا این کلمه فردوس و پردیس مثلا از متون دینی در اومده یا پیشتر در اسطوره ها بوده، در تاریخ بوده و بعد در کتاب‌های آسمانی ما ردی ازش پیدا می‌کنیم، به معنی موضوع قابل مطالعه است. من برگردم به صحبتم، صیقل دادن خیال. من برای اینکه بتونم صیقل دادن خیال رو بهتر توضیح بدم، خیالی رو در ذهن شما نقاشی می‌کنم. اگر تجربه کرده باشید، تماشا کرده باشید فیروزه تراش‌ها رو، تو مشهد زیاد هست، شاید دیده باشید که سنگ فیروزه رو بر سر یه چوبی می‌زنن و مشغول به تراش دادن و صیقل کردن و اون میشن. همین که الان شما اون تصویر رو در ذهنتون حاضر کردید شد خیال دیگه، چون محسوس شما مربوط به گذشته بوده و الان در برابرتون غایبه، اما تصویر برای شما حاضر شد. برای اونهایی هم که نتونستن تصویر رو در ذهن بیارن، باز هم مثال میشه. دیدی اگر که سابقه‌ای در محسوسات نداشته باشی، ابزار آفرینش در خیال هم نداری. خب روش کارشون اینجوره که یک سنگی داره به شکل ثابتی میچرخه و این فیروزه بر سر چوب خورده رو روی این سنگ تماس میدن، نرم نرمک این برش میخوره، صیقل میشه، به شکلی در میاد. این روش سنگ تراشیه، صیقل کردن یک نگینه. همین اتفاق در مورد خیال میفته. صفحه ثابت برندهی در بیرون هست و ما این سنگ خیالمون رو در تماس با او، در استکاک با او جلا میدیم. اون صفحه ثابت بیرونی چیه؟ اراده جزما، چیزی که ما میتونیم با نام واقعیت خطابش کنیم. میگیم ما در دل یک واقعیتی زندگی میکنیم. ما پرتاب به واقعیت میشیم. این پرتاب شدن به واقعیت یا به جهان و در جهان زیستن تعبیر هایدگریه. من البته کمی با این تعبیر فاصله ذهنی دارم. تعبیر هایدگر به نظرم برآمده از هبوط در معانی دینیست. هبوط جهت داره، بالا به پایینه، به اسطوره آفرینش برمیگرده، اون جایی که انسان نخستین خطایی مرتکب میشه و به واسطه این گناه هبوط پیدا میکنه در زمین. یعنی تصور بکنید وسط بهشت بوده، کلن در عالم یک معصیت داشتیم، یه دونه معصیت، یا به تعبیر دیگه همه معصیت ها خلاصه شده بوده در یک فعل. این آدم میره همون یک فعل رو انجام میده، دمش هم گرم، و بعد با هبوط روبرو میشه که هایدگر میگه پرتاب شدگی. تعبیری که من دوستتر دارم و به نظرم دقیق تره سقوده. سقوط رو در اپیزود 26 هم عرض کردم خدمتون. تلفیق صعود و سقوطه، حرکت فاقد جهته. نمیدونیم الان کدوم سمتی داریم میریم. به هر حال صرف نظر این که بهش بگیم سقوط، بگیم سقوط، بگیم هبوط، بگیم پرتاب شدن، به هر حال ما در میانه واقعیتیم. درک میکنیم که همه اراده های این عالم در من خلاصه نشده، یه چیزهایی هم داره بیرون اتفاق میفته. اون چه که جبر بر من اراده توه. الان تو اراده کردی حرفای منو بشنوی یا نشنوی، به نسبت من میشه جبر، چون نمیتونم تو رو مجبور بکنم بشنیدن. کلمات من هم انتخاب و اراده من، اینم بر تو جبره. تو الان نمیدونی جمله بعدی من چیه. پس جبر ذاتش اراده است، فقط از آن ما نیست. اراده دیگری رو ما بهش میگیم جبر. این سنگی که داره بیرون میچرخه و ما نمیتونیم اون از حرکت بازداریم، سنگ واقعیته. دشوارترین مرحله در بیرون کشیدن خیال از صفحه خیال و تعین بخشیدن به اون در بیرون از خودمون، همین مرحله صیقل دادنه. یعنی ما این نگین خیال رو باید چنان با ظرافت روی سنگ جبر با یه فاصله دقیق و به یک حرکت منضبط نگه داریم که هم سنگ ریز ریز و پرپر نشه، هم در تماس با او صیقل پیدا بکنه. در این مرحله ما مشغول ساییدن خیال به واقعیتی. حاصل این ساییدن دو چیز خواهد شد. اگر این سودگی، این ساییدن با اراده عجین باشه، در راستای اون آ باشه که در اپیزود 39 راجبش صحبت کردیم، حاصل و ترکیبش میشه آسودگی. ولی اگر همراستای این اراده قرار نگیره و اون آب تکمیلش نیاد، اون اراده بیرونی غالب میشه، فرمانده میشه بر این سودگی. و دیگه اینجا نمیشه آسودگی، میشه فرسودگی. با مثال عرض بکنم خدمت شما. ببینید، اراده بیرونی همواره که در تقابل با اراده ما نیست که. خیال اراده محض منه، واقعیت اراده جز منه. در برقراری نسبت بین اراده من و اراده جز من همواره که نسبت تضاد، تعارض و تقابل نیست که. تمام شدنهای عالم نتیجه تعامل با اراده بیرونیه. مثال بگم، خیلی صحبت راحتی، اصلا پیچیدگی نداره. کشاورز میره دونه رو میذاره تو خاک. گذاشتن دانه در خاک اراده کشاورزه. حالا اگر خاک این دانه رو تغذیه نکنه، حالا اگر باران به این خاک نباره، اگر خورشید نتابه، آیا رویش اتفاق میفته؟ نه. رویش چطور اتفاق میفته؟ این که اراده کشاورز و واقعیت در راستای هم در میان. ببینید، اصل معضل سخنرانی های انگیزشی نپرداختن به نسبت میان خیال و واقعیت. بفهم من تا به امروز. در واقع خیال تو میل به همان چیز میکند که واقعیت هم میل به همان چیز میکند. پس میشود. این رسپی و روش طبخ خیال یا تعین بخشیدن به خیال در عالم واقع. بند سوم همینجا به پایان رسید و بریم به سراغ بخش نهایی و چهارم.
تو بارانی، تو درمانی، مرا در من هویدا کن. تو مشغول تا تماشایی، تماشا کن، تماشا کن، که من بی وقف بیدارم، که باران وار می بارم، اسیر خاک و بربادم، هوایم آسمان داره، میانه ابر آغوشت برایم خانه برپا کن، بزن بر سقف و دیوارش، زمین را رنگ دریا کن، دلم پرواز می خواهد، تو را امراض می خواهد، ولی در سایه پنهان شو، که دنیا راز می خواهد.
بند آخر و چهارم این اپیزود رو با یک یادآوری آغاز میکنم. به خاطرتون هست ما با هم پیمان مشترکی داریم که نداشته باشیم اپیزودی که به پایانش برسیم اما بعدش در نحوه بودن ما مؤثر نشه. دنبال اضافه بار که نیستیم، که حکمتی که به درد زندگی نخوره بار اضافه است. نمیخوایم قبای فاخر بندازیم رو دوش تن علیل، میخوایم به سلامتی این تن برسیم، به زندگی متفاوت، به نحوه بودن بهتری برسیم. با همین دغدغه اپیزود 46 هم داره ساخته و پرداخته میشه. اگر من بخوام از اون ناسزای بیخیالی فاصله بگیرم، باید خیال عیارمندی داشته باشم که اصیل باشه. در همینجا یه اشاره‌ای هم بکنم به مقدمه اپیزود. یادتون میاد راجع به فحش صحبت کردیم و گفتیم ناسزا حاصل فقدانه و با بی با فقدان آغاز میشه. این مقدمه به چه کارمون میومد؟ برای اینکه بدونیم اگر بخوایم به سزاواران زیستن برسیم، باید در مسیر فعلیت حرکت کنیم، یعنی فقدانها رو به بود بدل بکنیم. تبدیل فقدان به بود، ناسزا به سزا و نداشته به داشته، مستلزم اینه که خیال ما خیال باروری باشه. اگر خیال بارور نداشته باشیم، خلاقیت امکان پذیر نیست. بر اساس همون مقدمه و برای گریز از ناسزا زیستن، ناشایست زیستن، به این سیر بحث نیاز پیدا کردیم. و از اینجا بعد صحبتم رو با یه خاطره ادامه میدم خدمت شما. همین کمی پیش که یادتون هست قرنطینه بود و کرونا بود و روزهای در خانمانی، من هم مثل خیلی از شما مجبور بودم که در خانه باشم. البته جبر خوشایندی بود، به خاطر اینکه از سطح هستیم کاسته بود ولی بر عمقش افزوده بود. الان که اون روزها گذشته و نگاه میکنم میبینم که عجب، من نمیتونستم صدها درخت رو ببینم، بنابراین ناگزیر بودم یک دونه درخت تو حیاتو صد بار ببینم. من نمیتونستم معاشر هزاران نفر باشم، ولی میتونستم هزار برابر یک دل با یک هم صحبت و معاشر باشم. خیلی عمق اون روزهایی که زیستم برام لذیذه. از جمله این که خب هر روز میمدم تو حیات قدم میزدم و نگاه میکردم میدم خب فلان گیاهی که لای درز کاشی ها سبز شده یه کوچولو قد کشیده. اون روزی که قنچه بود حالا گل شده. اونی که گل بود یه کمی پلاسیده شده. و این تغییرات رو ریز به ریز تو دونه به دونه گیاه‌ها و بوته‌های باغچه مرور می‌کردم. اما برجسته‌ترین و مهم‌ترین رکن این حیات یه درخت گردوه. قد رشیدی هم داره، یعنی شاخه‌ها میرسه تا الان که کمی هرس کردن اومده پایین‌تر، ولی موقع میرسید تا زیر پنجره‌های طبقه دوم آپارتمان قدیمی که ما توش زندگی می‌کنیم. یه باری که داشتم قدم میزنم، انگار در خیالم گفتگوی بین من و این درخت شکل گرفت. به این سوال که من هر روز میام تو این حیات، با دقت جز به جز گیاهای این حیات رو بارها و بارها مرور میکنم. اغلب چیزهایی که میبینم نسبت به روز قبل دگرگون شدن، رشد پیدا کردن یا مستهلک شدن. اما تو همونی هستی که همیشه بودی. یعنی هر وقتی که تغییر تو رو نگاه میکنم هیچه. اما تغییر بقیه چیزها رو که نگاه میکنم میتونم لمس کنم دگرگونیشون رو. چطوری میشه آخه تو هیچ تغییر و دگرگونی نداشته باشی، انگار که مثل مجسمه ثابت ایستادی، اما رشیدترین و قد کشیده ترین پدیده این باغچه ای؟ بعد پاسخ رو اینطور در خیالم شنیدم که حیات که ایستایی نداره، ای قبول این درخت ایستا باشه که چنین قد و بالایی نمی گرفت. همین که هر از گاهی مجبورن شاخه ای رو هرس بکنن نشون دهنده رشد مدامه. اما آیین رشد این درخت گردو چطوره که به چنین قد و بالایی رسیده؟ یک شیوه داره و اونم اینه که این درخت هر روز کمی بیش از هیچ قد میکشه. یعنی در نگاه من هیچه، ولی حتما او ایستا نیست. چنان مختصر و چنان کمی بیش از هیچ قدم بر میداره که برای من محسوس نیست، اما او داره مسیرش رو طی میکنه. بلند قامت ترین و به آسمان رسیده ترین عضو این باغچه اونی بود که مستمر به مدت 30 سال هر روز کمی بیش از هیچ قدم برداشته بود. خیلی این تجربه برای من آموزنده بود. حتی تو اینستاگرام شخصیم یه پستی براش نوشتم، عکس درخت رو منتشر کردم و انگار که بعد از اون سعی کردم مؤمن باشم به آیین درخت گردو. با خودم قرار بذارم که به سمت آرزوها، به سمت خیالم هر روز بیوقفه حرکت کنم. اما برای اینکه بیوقفگی رو بتونم حفظ بکنم، ناگزیرم که قدمهامو آهسته کنم. آهستگی تضمین شده ترین روش پیمودنه. حرکتهای یه قدم یه قدم برای من خیلی مثمرتر بود تا خیزهای انفجاری. یعنی پختن با شعله ضعیف ممکنه، اما با جرقه آنی ناممکنه. حتی اگر اون جرقه رعد بزرگ داشته باشه و برق آسمون باشه، برای پختن به کار ما نمیاد. اما یه شعله نحیف در مدت مدید میتونه خام و پخته کنه. اونچه که در این اپیزود عرض کردم در ادامه اپیزود قبله، یادتونه در ستایش ذره با هم صحبت کردیم، مقدمه به کار اکنون ما میاد که بتونیم در عمل زندگیش کنیم. خیلی میشه ازش نتیجه گرفت. دوتاشو من عرض میکنم، بقیهش هم موکول به ذوق شما و فکر شما. یکی این که ذره ذره کسره کسره به سمت مقصد حرکت بکنیم. ذره ذره خوشحال بشیم. ذره ذره به خودمون آفرین و مرحبا بگیم. من تا تو نرسیدم، اما یک قدم به تو نزدیکتر شدم. من تمام بدیهام رو نتونستم تصحیح بکنم، اما یک قدم از رذالتهام فاصله گرفتم. دستاورد این نگاه و این روش زندگی داشتن انبوهی از ریز ذوق‌ها و خرد خوشحالی هاست. نکته دوم اینه که به ذره قدم‌های دیگران بها بدیم. به خرد آمدناشون احترام بذاریم. با کم رشد یافتگی‌هاشون زیاد ذوق کنیم. اگه معلمی، اگه والدی، اگه شریکی، کارفرمایی، هر که هستی، فاصله فرد تا نقطه قایی رو دائم به روش نیار. تا ایده مطلوب تو شاید راه زیاد باشه، به یک قدم آمدش تشویقش کن. خرد تحولات اطرافیانت رو ببین. خرد خوب شدنهاشون رو ببین. دستاوردهای کم رو گم نکن. دانش آموزی که یه ذره بهتر شده، محصلی که یه کمی بهتر تحصیل کرده، ورزشکاری که یه کمی بهتر تربیت میکنه بدنش رو. اگر خرد توانستنهاش به چشم من و تو نیاد، قدمهای آهسته آهستش به نگاه ما نیاد، ذوق پیمودنش کور میشه. ولی وقتی ما ذره بین بگیریم به ذره دستاوردهای دیگران، فرصت قد کشیدن رو براشون مهیا میکنیم. و من در نهایت این اپیزود رو تقدیم میکنم به تمام شمایی که میشنوید، و شما هم تقدیمش کنید به هر آن کسی که میل دارید بشنوه. ما داریم توی روزگاری زندگی میکنیم که به قولی خلقی ترسان از اوریانی، از بیرنگی، از بینانی، هر سو شیخ و هر سو عابد، خلقی ترسا خلقی موبد. شاید این کلمات بهانه‌ای باشه، هیزمی باشه که برپا کنیم آتشی را تا برسوزی غم باقی را.
برپا کن آتشی را تا برسوزی غم باقی را. دنیا افسانه باشد،
بیرنگی از بینانی خلقی خواب و مستی گوید که ایچ و ایچ و ایچ. هر سو شیخ و هر سو عابد خلقی ترسا خلقی موبد خلقی خواب و مستی گوید که ایچ و ایچ و ایچ.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.